بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. روز عاشورای سید الشهدا علیه السلام هست. این ساعت‌ها همون ساعت‌های سختی هستش که تو کربلا تو همین ایام تو همین ساعت‌ها بود که تمام اون اتفاقات رقم خورد. دیگه اصل واقعه عاشورا دیگه از ظهر به بعد بود، دیگه تا نزدیکای غروب که دیگه خود سید الشهدا علیه السلام وارد میدان شد. تسلیت عرض میکنیم خدمت مولامون وجود مقدس حضرت ولی از علیه السلام و شما عزیزانی که در مجلس حضور داریم، وجود مقدس امام زمان علیه السلام علی‌القاعده تو همین مجالس عزاداری ها و تو امثال این جور جاهایی که برای جد بزرگوارشون به سر و سینه میزنن، خود حضرت هم همین جور هستش. بودن کسانی که به همین شکل دیدن حضرت رو که تو دستجات به سر و سینه میزنن امام زمان علیه السلام. آجرک الله یا بقیت الله فی مصیبت جدک. اگر آدم عالم دنیا رو ماهیتش رو بشناسه، تا حد زیادی بلاهایی که تو دنیا وارد میشه و سختی ها رو میتونه درست تحمل بکنه و از بلاها بهره ببره، نشکنه تو بلاها، خورد نشه، به ناامیدی و به افسردگی و به ته خط نرسه. بلاها همیشه سختی دارن، ولی اگه آدم درست ماهیت دنیا رو بشناسه و قواعد عالم دنیا رو، از بلاها میتونه بهره هم ببره. سختی میکشه ولی در این حال خورد نمیشه. عالم دنیا بهشت نیست، توقع بهشت نباید داشت، توقع این که سختی نباشه از عالم دنیا نباید داشت. بله تو بهشت دارالامانه، امنیت، دارالسلامه، سلامتی هست، نه نقصی هست، نه مریضی هستش، نه دردی هستش، نه رنجیست، نه قرضیست، نه مرضیست، نه مرگیست. اونجا همش راحتی و خوشی هست، هرچی آدم دلش بخواد، هرچی که میل داشته باشه به تعبیر قرآن و لهم ما یشتهون، هرچی که اشتها داشته باشه و میل داشته باشه براش فراهم میشه. اصلا لذت‌های عالم بهشت رو خود بهشتی خلق میکنه، یعنی اراده شخص بهشتی، این اراده چون به هر حال مظهر اراده خدا شده، از این جهت به صورت کنفیکون چیزی رو که میخواد و دوست داره خلق میکنه، که تعبیراتی تو قرآن هست که حالا به هر حال تو بعضی از سوره های قرآن که من وارد اون بحث نمیخوام بشم. به هر حال تو بهشت اینجوریه، ولی عالم دنیا که بهشت نیست. اینجا امتحان ورود به بهشته، جلسه امتحانه. جلسه امتحان همیشه سخته، امتحان هم همیشه سختی های خودش رو داشته باشه. پس توقع نداشته باشیم که اینجا سختی و رنج نباشه. شما نگاه بکنید وقتی یک کسی وارد مسابقه فوتبال میشه، میدونه که لگد خوردن داره، تنه خوردن داره، زمین خوردن داره، احیانا شاید زخمی شدن داره. همونی که از قدیم میگفتن که بازی سرشکستن داره دیگه. اگه احیانا وارد بازی شد، قرار نیست همه بکشن کنار آقا بره گل بزنه، نه، همه این چیزا رو داره. لذا اگرم خورد زمین، مثلا فرض کنید تنه خورد زمین، قهر نمیکنه، چون میدونه این جزء قواعد بازیه دیگه، توقعش همینه. تو عالم دنیا اگر آدم بدونه که عالم دنیا همینه، از این جهت خلاف توقعش نیست که اون وقت اگر سختی ببینه، مرگ و میری، مشکلاتی، بلاهایی، قهر بکنه با خدا، بخواد درگیر بشه با خدا. اینجوری نیست. قواعد عالم دنیا رو آدم باید بدونه. تو دنیا همونجور که بارها من عرض کردم، مشکل هست، ولی آدم موفق اون کسی است که در زندگیش اگر مشکل هست با زندگی مشکل نداشته باشه. ولی کیه که تو زندگی مشکل نداره؟ اگر مشکل نداشته باشه خدا باش کاری نداره. معلومه که خدا باهاش کاری. پیغمبر اکرم خونه یه نفر دعوت بود، رفت دید که یه مرغ بالای یک دیواری تخم گذاشته و این تخم غلطید افتاد پایین، یه جا نشکست. پیغمبر تعجب کرد. اون طرف گفت آقا تعجب کردی؟ به خدا قسم خونه ما اصلا بلا نمیاد، اصلا من بلای چیزی ندیدم نمیبینم. پیغمبر بلند شد از اون خونه اومد بیرون، گفت کسی که بلا نمیبینه معلوم که خدا باهاش کاری نداره، معلوم که خدا باهاش کاری نداره. گفت سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. کسی که تو این بلای دوست نیفتاده از باغ بیرونه، اصلا باهاش کاری نداره. به قول حافظ، ای که از کوچه معشوقه ما میگذری، اونی که تو مسیر بندگی داری میری، ای که از کوچه معشوقه ما میگذری، با خبر باش که سر میشکند دیوارش. اینجا دیوارش سر میشکنه. تو بین این آتیش و دود، تو این بلاها هست که اون وقت اگر تو تونستی سر بلند بکنی، اون وقت از ملکم بالاتر میری، چون ملائکه بلا ندارن. این که خدا عالم دنیا رو اینجوری درست کرده از سر عجز و سوء مدیریتش نیست. اینجوریه که کار از دست خدا در رفته، بخواسته یه دنیای بی بلا و بی سختی درست بکنه، این شده. نعوذ بالله عاجز بوده یا در اثر سوء مدیریتش، به هر حال این دنیا. نه خیر، خدا از اول همینجوری می‌خواست باشه. حکیمانه خلق کرد. پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. تو همین آتش و دود و بلا هست که اگه تو موندی، اگر تو تزلزل پیدا نکردی، اگر دین تو حفظ کردی، اگر بندگی کردی، وقت سرت از ملائکم بالاتر هستش و از او هم برتر هستی. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو. علامه طباطبایی فارابی زمان ما، زندگیش مملو از مشکلات و بلا بود. 5 ساله بود که مادرش رو از دست داد، 9 ساله بود که پدرش رو از دست داد، از دو طرف یتیم شد تو بچگی. علامه طباطبایی ایشون تو جوونیش وقتی رفت نجف، 10 سال نجف بود، 22 سالش بود رفت نجف، خانومش هم شاید 18 سال 17 سالش بود. 3 تا بچه رو، بچه کوچک رو تو نجف از دست دادن، از دنیا رفت. یعنی داغ 3 تا بچه رو دید تو اون 10 سالی که نجف بودن. از جهت مالی از سهم امام و خمس استفاده نمی کرد. یه باغ پدری بود که در اطراف تبریز داشتن، از اون درآمد اون باغ براش می فرستادن نجف. فامیلاشون که تو تبریز بودن برایشون می فرستادن نجف. یه موقعی بین دو دولت ایران و عراق که اختلافی افتاده بود، باعث شد که رابطه کاملا قطع بشه، پول رو هم دیگه نمی فرستادن، چون دیگه هیچی نداشت اونجا. شروع کرد برای به هر حال زندگیشون وسائل خونه رو فروختن، فرشی اگر بود، ظرف و ظروف، لباسایی که احیانا اگر اضافی بود، وسائل خونه، کتابا. دیگه انقدر فروخت دیگه چیزی تقریبا میگفت تو خونه ما نبود، خالی بود تقریبا خونه ما. یه مرتبه ایشون میفرمود که من برای گله رفتم خدمت امیرالمومنین، رفتم حرم حضرت امیر، گفتم یا جده اینجوری طلبه داری میکنن، اینجوری طلبه داری میکنن. بعدش هم از حرم که اومدم بیرون خیلی ناراحت بودم که چرا من رفتم اینجوری جسارت به امیرالمومنین کردم، از خودم ناراحت بودم که برای چی رفتی. میگم جوری اومدم خونه، رفتم تو اتاق پشت یه میز مطالعه کوچیکی نشستم، سرمو گذاشتم تو دستم، همینجوری تکیه داده بودم، دیدم در میزنن. رفتم در رو باز کردم، دیدم یه کسیست با یه لباس و هیبت و تیپی که اصلا مال این زمان نی، مثلا یه ریخت قیافه ای. سلام کرد، من جوابش رو دادم، گفت من شاه حسین ولی هستم، خداوند متعال به شما سلام رسوند. خداوند متعال به شما سلام رسوند و فرمود تو این 18 سال ما کی از تو غافل بودیم که حالا نگران رزق و روزیت هستی. این رو گفت، خداحافظی کرد رفت. علامه طباطبایی میگه من اومدم پشت میزم، تا نشستم سرم از دستم برداشتم، یقین داشتم که خواب نیست، یقین داشتم که رفتم دم در، اما یقینم داشتم که جسمم اینجا نشسته بود. فهمیدم که اون جسم برزخی بود که رفت، یعنی مکاشفه بود. این جسم فیزیکی همینجا بود، یه مکاشفه برزخی بود که رفتم او رو دیدم و اومدم. وقتی که به حال خودم اومدم، این جسم فیزیکی، سرم رو دستم برداشتم. منتها دو تا سوال برام بود که یکی اینکه شاه حسین ولی اصلا کیه، اینم با این ریخت قیافه، و دوم اینکه این 18 سال که خدا فرمود تو این 18 سال ما کی از تو غافل بودیم که نگران رزق و روزیت شدی، این 18 سال یعنی چی؟ اگه از اول عمرم باشه الان 31-2 سالمه، اون موقع 31-2 سالش بود که اتفاق رخ داد. اگه از اول طلبگیم باشه 21-2 ساله، چون 10 ساله بودم که طلبه شدم. اگه ورود به نجف هم هست که بوده 9 ساله من تو نجفم، اصلا به 18 نمیخوره، این 18 سال چیه؟ این دوتا سوال برام بود. یکی دو روز ذهنم مشغول بود تا اینکه فهمیدم 18 سال از اون زمانی بود که من لباس پیغمبر رو تنم کردم، از اون موقعی بود که لباس روحانیت تنم کردم، این 18 سال از اون موقع است. اینو پیدا کردم. اما هنوز شاه حسین ولی میگه تا بعدها سال، البته مسئله مالی درست شده، یه جایی برای ما رسید یه مقداری که وضعمون را بیفت. اون شاه حسین ولی رو بعدها من چند سال بعد تو قبرستانی از قبرستان‌های تبریز داشتم میرفتم و فاتحه میخوندم، یه سنگ قبری رو نگاه کردم، دیدم روش نوشته شاه حسین ولی از عرفای زمان صفویه، مال 300-400 سال پیش. دیدم او بود که یه مکاشفه شد، من او رو تو یه مکاشفه برزخی شد که اومده بود اون پیغام به خداوند متعال رو به من داده بود. ایشون تو نجف تو سختی و بی امکاناتی و همه مشکلات، غربت و سه تا داغی که دید و همه اینها، وقت شد کسی که غیر از حالا مقام علمیش که الان جای این نیست که اینجا مطرح بکنیم، که این تفسیری که نوشته از تفاسیر، اگه نگیم بی نظیر، کم نظیر شیعه است تو تاریخ تشیع. این تفسیری که المیزانی که نوشته از جهت مقامات معرفتی هم خود ایشون تو خاطراتش داره که بعد از نماز صبح من نشسته بودم، دیدم حضرت ادریس علیه السلام تشریف آوردن و من معارفی رو از ایشون گرفتم، با انبیا جلسه داشت. بعد از نماز عشای ایشون می‌فرمودن که بعد از نماز عشا نماز وتیره می‌خوندم، همین دو رکعت نافله‌ای که بعد از نماز عشا نشسته می‌خوندن، سوره صاد رو توش می‌خوندم. میگفت دیدم منو بردن بالا تو بهشت سر اون چشمه صاد، چون تو روایت داره که از صاد نهر فی الجنه، صاد یه نهری تو بهشت. حالا این چی هستش، چجوریه که طبیعتا مثل این نهرهای معمولی که نیستش، که این باشه که دیگه جاش تو بهشت نیست، تو دنیا هم داریم از اینا. میگه من رو بردن اونجا دیدم. خانم ایشون با اینکه استاد ندیده بود، با اینکه سواد به اون معنا نداشت، اما در اثر مهربانی و با وفا بودن و مهربان بودن تو خانه و زحمات و صبوری هایی که کشید هم به مقاماتی رسیده بود. خانم ایشون، علامه طباطبایی میگفت وقتی که خانم من زیارت عاشورا میخوند، سلام های تو زیارت عاشورا به امام حسین رو میداد، من جواب امام حسین به ایشون رو میشنیدم، جواب های امام حسین به ایشون رو من میشنیدم. حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، یه مرتبه با خانومم رفتیم، خانومم سلام داد، من جواب حضرت معصومه به ایشون رو شنیدم. خانومشون هم همینجوری شد. گفت من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب، اگر یه چیزایی به هم دادن، من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب، اجر حالا من مصرعش رو فراموش کردم. هاتفان روز به من مژده این دولت داد، که بر این جور و جفا صبر و ثباتم دادن، این همه شهد و شکر که از سخنم میریزد، اجر صبری است که از آن شاخ نباتم دادن، این همه شهد و شکر که از سخنم میریزد. به علامه طباطبایی که این معارف ناب رو در اختیار ماها قرار داد عالم شیعه، اجر صبری است تو بلا تونست بندگی بکنه و اون وقت بهش چیزای ناب دادن. بلاها رو خدا حکیمانه گذاشته، اگر کسی بتونه درست ازش استفاده بکنه و با خدا درگیر نشه. خدا رحمت کنه حاج اسماعیل آقای دولابی رو تو همین تهران خودمون، شاید بعضی از رفقا خدمت ایشون رسیده بودن. ایشون با همون زبان عوامانه خودش ولی در این حال معرفت‌هایی که دریافت کرده بود، یه جمله قشنگی داشت. میگفت خدا برای جذب آدما هم تار داره، هم تور داره، هم تیر داره. تار خدا اون نغمه‌های ملکوتی است که تو دنیا آدمو جذب می‌کنه. یه صدای زیبای قرآن که دل آدم میره، یه صدای زیبای مناجات که آدم دلش میره، اینا تار خدا هستش. که تو روایت هستی که تو عالم آخرت هم صداهای موسیقی بسیار زیبایی است که اهل دنیا طاقت شنیدنشو ندارن. طرف از امام صادق علیه السلام سوال کرد که آقا تو عالم آخرت هم آهنگ و موسیقی هست؟ امام صادق فرمود بله، اونجا درختی است که وقتی نسیم بهشت به اون درخت میخوره، صدایی لابلای اون برگهاش، صدایی از اون ساطع میشه که اهل دنیا طاقت شنیدنش رو ندارن، یعنی اگه بشنون غالب توهی میکنن. بعد امام صادق فرمود هازا عوضون لمن ترک السما فی دنیا من مخافت الله. این مال اون کسی است که گوشش رو اینجا از حرام پوشونده، اینجا حرام گوش نکرده، اونجا اونا رو میتونه بشنفه اون طرف. حالا این تو دنیا به تعبیر ایشون تار خدا، اون نغمه های ملکوتی که جذب میکنه آدم رو. تور خدا ایشون میفرمودن، تور خدا اون چیزاییست که خدا به هر حال، حالا به تعبیر شکارچی ها که دام پهن میکنن، بنده هاشو باهاش صید میکنه. مجالس اهل بیت تور خدا، محرم تور خداست، شبای قدر تور خداست، اعتکاف ها تور خدا هستن، چیزایی که خدا باش بنده هاشو جذب میکنه. دوست خوب تور خداست، همسر خوب تور خداست، مجلس خوب تور خداست، کتاب خوب آدم بخونه تور خدا هست. یکی از این کتاب های خوب که من لابلای صحبتم تو روزای قبل اشاره کردم، از اون تورای خدا، کتاب سلام بر ابراهیم، زندگی نامه شهید ابراهیم هادیه، که هیچ بسا اگر کسی بخونه زندگیش از اون به بعد یه جور دیگه بشه، بعد از خوندن اون کتاب زندگیش جور دیگه بشه، تو تور خدا میفته. بعد ایشون میگفتش که اما تیر خدا، تیر خدا بلاهاست که مال خواسته، تیر خدا بلاها هستش که اولیاء خدا از خدا درخواست بلا نمی کنن، اما اگه این تیرا به سمتشون اومد ازش بهره مند میشن و از زیرش فرار نمی کنن. هاتف اصفهانی میگه تو کمان کشیده و تر کمین، که زنی به تیرم و من غمین، همه غمم بود از همین که خدا نکرده خطا کنی. کاش این تیر خدا به ما بخوره که سید خدا بشیم، دیگه اون وقت شیطان سید شیطان نمیشیم. اگه سید خدا بشیم تو دام شیطان دیگه آدم نمیفته. شیخ بهایی قشنگترشو گفته، میگه شد دلم آسوده چون تیرم زدی، ای سرت گردم چرا دیرم زدی، خیالم راحت شد که این تیر رو به من زدی، فهمیدم که تو منو نشون کردی. ببینید صیاد وقتی که میخواد شکار رو بزنه، کفتار و شغال که نگاه نمیکنه، که شکارش رو نگاه میکنه، به شغال و کفتار کاری نداره، که نگاهش به آهوه، به شکارشه. وقت تیر رو که میزنه معلومه که اینو نشون کرده، تیرای خدا معلومه که تو رو نشون کرده، اول تو دیده تو رو، به کفتار و شغال خدا نگاه نمیکنه، به تو نگاه میکنه و این تیرش رو رها میکنه. برای همینم تو قرآن بلاهای خدا اسم دیگهش مصیبته. مصیبت یعنی تیری که تو تاریکی بهت نخورده، که خدا خواسته یکی رو بزنه شانسی به تو خورده، نه، تیریست که تو رو نشون کرده و بهت اصابت کرده. مصیبت یعنی تیر نشان کرده ای که اصابت به هدف کرده. از این جهت هستش که شیخ بهایی میگه وقتی این تیر رو خوردم شد دلم آسوده، خیالم راحت شد که تو نشون خدا بودم، شد دلم آسوده چون تیرم زدی، ای سرت گردم چرا دیرم زدی. تو قرآن همین آیه که مربوط به مصیبته، ببینید یه نکته توش هست چقدر قشنگه. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اون کسانی که این تیر به سمتشون اومد، این تیر خدا رو خوردن، تیر نشان کرده خدا رو خوردن، به بهشون اصابت کرد، مثلا عزیزشون رو از دست دادن، فرض کنید فرزندش رو از دست داد، یا مثلا توی معامله ثروتش رو از دست داد یا مقامش رو از دست داد، حالا بالاخره یه چیز دنیایی رو که مال دنیاست از دست داد. خدا با آدم یاد میده که تو این تیرهایی که بهت میخوره چجوری رفتار کن که نشکنی. خوب دقت بکنید لطافت آیه رو ببینید، خدا چجوری یاد میده تو مصیبت ها. الذين اذا اصابتهم مصيبه، اون کسانی که این تیر وقتی بهشون، تیرای بلا بهشون میخوره، قالو اینجوری میگن انا لله، ما مال خداییم، مال این بچه که نیستیم. بچه درسته، بچه من بود، ولی ما مال این نیستیم که با رفتن این ما هم بریم، با رفتن این ما هم بشکنیم. انا لله، ما مال خداییم. ما مال پول نیستیم که با رفتن پول ما هم بریم خورد بشیم بشکنیم. ما مال خداییم. ما مال مقام نیستیم که با رفتن مقام ما هم خورد بشیم بریم. ما مال خداییم و خدا از ازل بوده و هست و خواهد بود، ما هم هستیم. یاد میدن به آدم چجوری تو بلاها بتونی سر. وقت اگر کسی این باور رو داشته باشه تو بلا ابدا اگر بشکنه. لذا امیرالمومنین علیه السلام و اولیاء خدا تو بلاها شکر میکردن، تو بلاها شکر میکردن. وجود مقدس امیرالمومنین سه دوره میگه من زندگی کردم. تو هر سه دوره‌ای بعد از رسالت پیغمبر که مبعوث شد فقط سختی دیدم. ما بعث الله منذ ما رأیت منذ بعث الله محمدا صلی الله علیه و آله و سلم رخاء فالحمدلله. از اون موقعی که پیغمبر مبعوث شد من راحتی ندیدم. فالحمدلله الحمدلله. بعد خودش میگه، میگه اون دوره‌ای که 13 سال تو مکه با پیغمبر بودیم با مشرکین فقط سنگ و چوب خوردیم، من 10 سالگی تا 23 سالگی با پیغمبر سختی کشیدم. بعد اومدیم تو مدینه، 10 سالی که تو مدینه بودیم تو 80 تا جنگ من شرکت کردم. امیرالمومنین تو 80 تا جنگ تو 10 سال هیچ جای سالم نداشت هست امیر، انقدر زخمی شده بود. بعد از این دوره دوم، دوره سوم که تازه مصیبت اصلی بود بعد از رحلت پیغمبر بود که اون بلاها به سر زهرام اومد، تازه اون فجاعت تامت الکبرا، مصیبت عظیم من که خار در چشم و استخوان در گلو گذروندم اون موقع بود. همه اینا رو میگه. بعد اون آخرش هست امیر وقتی سختیاشو میگه، میگه فلم عرب حمدالله الا خیرا، به حمدالله جز خوبی ندیدم، به حمدالله خدا رو شکر جز خوبی ندیدم. این آدم هایی هستن که این آیت الله سحمد آقای خانساری، ایشون این آخر عمرش خیلی درد داشت، نزدیک 90 سالش بود، خیلی درد میکشید. یکی از آقایان قوم میگفت من رفتم برای دیدنش، از پسرشون سوال کردم حال آقا چطوره، و آقا خیلی درد کشیده، دیشب اصلا نخوابیده. پیرمرد میگفت من رفتم تو، گفتم آقا حالتون چطوره، گفت من دیشب تا صبح ادامه نداد، الحمدلله الحمدلله الحمد، دیشب تا صبح الحمدلله درد میکشی الحمدلله. من حاج آقا فائقی بود تو تهران خودمون، خدا رحمتش کنه، واقعا ایشون رو من از بچگی وقتی میدیدمش، این بزرگوار از قبر و قیامت که میگفت میلرزید، خودش باور داشت قبر و قیامت رو، و وقتی میگفت میلرزید و عشق میریخت، گریه میکرد. آخر عمرش من رفتم برای دیدنشون، طرف های میدون شهدا میشستن، رفتم برای دیدنشون، گفتم حاج آقا حالتون، کپسول اکسیژن بهش وصل بود و معلوم بود درد میکشید، معلوم بود مشکلات داره، گفتم حاج آقا حالتون چطوره، خدا رو شاهد میگیرم به قدری شکر کرد، الحمدلله الحمدلله خدا رو شکر خدا رو شکر. من خجالت کشیدم که ایشون اینجوری شکر میکنه، ما چهار ستون بدنمون سالم اینجوری شاکر نیستیم. تو بلا اون کسانی که اهلش هستن بهره میبرن و رشد میکنن. وجود مقدس زینب کبرا بلاکش بود. وجود مقدس زینب کبرا رو شما اگر زندگیشو ببینید همش تو بلا و مصیبت بود. این بزرگوار 5 سالش بود که مادرش بین در و دیوار افتاد. 5 سالش بود. از بچگی دید این صحنه‌های سنگین و سخت رو. بعد از یه چند سالی پدرش امیرالمومنین رو آوردن با فرق شکافته، او بود که پرستاری میکرد. بعد از یه چند سالی برادرش بود که تشت او بود براش برد که لخته های خون رو تو تشت میدید. و تو کربلا هم که خب همتون دیدید، تو سفر اسارت، همش تو مصیبت و بلا. اما این زینب بزرگوار، این چه نگاهی است؟ این کیه که وقتی بهش میگن ما کیف رأیت صنع الله به اخی، دیدی خدا با برادرت چی کار کرد؟ ابن زیاد وقتی گفت ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی ندیدم. این چه نگاهی است؟ زینب دست پرورده پنجتنه، دست پرورده پنجتن عالم، یعنی پنجت استاد داشته: پیغمبر، امیرالمومنین، حضرت زهرا، امام حسن و امام حسین. میگفتن اگر کسی دو سال شاگردی آیت الله استلیاقای قاضی در نجف رو، اگه دو سال شاگردی ایشون رو میکرد به مقاماتی میرسید. آیت الله استلیاقای قاضی سلول ناخون حضرت امیر علیه السلام، پیغمبر اکرم هم نمیشه، خاک پای اوناست. اون وقت کسی شاگردی پنجتن رو کرده باشه به کجا میرسه؟ حضرت زینب شاگرد پنجتن بود که شیخ جعفر نقدی تو کتابش میگه فالخمسه تو اهل الاباهم الذين قاموا بتسقيفها و تربیتها، پنجتن تربیتش کردن. و کفا بهم مؤدبین و معلمین، چه خوب معلمایی داشت. از هر کدوم از این پنج معلم یه صفتی رو به ارث برد. از پیغمبر عقل و درایت رو به ارث برد، شد عقیله بنی هاشم. عقل و درایت رو به ارث برد که وقتی سخنرانی میکرد معصوم و ولی زمانش امام سجاد گفت عمه جان انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه، شما دانشمندی هستی که استاد ندیدی، استادت خداست. عقل و درایت رو از پیغمبر به ارث برد. از پدر بزرگوارش امیرالمومنین شجاعت رو به ارث برد، شجاعت رو. تو مجلس ابن زیاد وقتی وارد شدن، یه مش زن و بچه‌ای که دیگه ستم دیده بودن، مظلوم بودن، ابن زیاد هم نانجیب، یه جوان حتاکی بود، شاید به 30 سالت نمی‌رسید، دنبال بهانه می‌گشت که یه جور این چند نفر رو هم از بین ببره، این چند نفر باقی مونده از خاندان ابو عبدالله رو هم از بین ببره. وقتی وارد شدن ابن زیاد شروع کرد نیش و کنایه زدن، گفتش که الحمدلله الذی فزحکم و قتل رجالکم و اکذب احدوستکم، خدا رو شکر که شما رو کشت. ابن زیاد داره میگه خدا رو شکر که شماها رو کشت، مردانتون رو کشت و دروغ شما رو آشکار کرد و شما رو مفتزه کرد. حضرت زینب سلام الله علیها با شجاعت در مقابل ابن زیادی که کسانی که میخواستن در مقابلش حرف بزنن لکنت زبون میگرفتن، میخواستن باش حرف بزنن از ترس، حضرت زینب فرمود الحمدلله الذی اکرمنا به نبیه محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و تهرنا من الرجس تطهیرا انما یفتزه الفاسق و یکسب الفاجر و هو غیرنا. الحمدلله که خدا پیغمبرشو به ما داد، پیغمبر از ماست و ما رو تطهیر و پاک کرد. اون کسی که مفتزه شد انما یفتزه الفاسق، آدم فاسق مفتزه میشه، و یکسب الفاجر، آدم فاجر هستش که دروغگو هست، و هو غیرنا، اون ما نیستیم، تو هستی. تو مجلس یزید دردا و مصیبت‌های اهل بیت رو می‌خواد ببینید، روزه‌ها اینجا هست. تو مجلس یزید یا نانجیبی چشمش افتاد به دختر امام حسین، گفت یزید من این دختر رو می‌خوام، فاطمه بنت الحسین. فاطمه پناه برد به عمش، گفت عمه جان اسیری کشیدیم، کنیزی هم باید بکشیم. زینب کبرا بلند شد با شجاعت، گفت نه تو نه امیرت یزید حقی ندارید کوچکترین تعرضی به این زن و بچه بکنید. یزید یه مرتبه بهش برخورد، چون گوشه کلام حضرت زینب او رو هم گرفت دیگه، بهش برخورد، گفت من هر کاری دلم بخواد بکنم میکنم. حضرت زینب سلام الله علیها فرمود که از دین جدم برو بیرون، حالا تظاهری که به دین میکرد، از دین جدم برو بیرون، هر کاری بخوای بکنی بکن. یزید گفت اون کسی که از دین رفت بیرون پدرت علی و برادرت حسین بودن که از دین رفتن بیرون. حضرت زینب فرمود که اگر دینی هم شما دارید به واسطه پدرم علی بود، اگر دینی هم دارید شما. یزید دیگه هیچی نگفت. اون طرفی که اون اول اون حرفو زده بود که این دختر رو، گفت یزید بالاخره چی شد؟ یزید گفت خفشو بگی بشین، آبروی من رو بردی، بگی بشین. شجاعت رو از پدر بزرگوارش امیرالمومنین به ارث برد، از مادرش حضرت زهرا چی رو به ارث برد؟ عفت و حیا رو از حضرت زهرا به ارث برد. من خدمتتون عرض کردم دیروز، ابو یحیی مازنی میگه من 7 سال خونم کنار خونه علی بود، همسایه علی بودم. تو طول این 7 سال که زینبم تو همون خونه بود، یک بار صورت زینب رو که ندیدم که بماند، صدای زینب رو هم نشنیدم، صدای زینب رو هم نشنیدم. این زینبی که وقتی میخواد زیارت جدش بره، امیرالمومنین خودش، امام حسن، امام حسین دو طرفش میومدن که حجم بدنش رو هم کسی نبینه. این زینب با درود خدا بر خواهران بزرگواری که زینبی هستن، درود خدا بر اون کسانی که تو این هیاهویی که تو دنیا تو ولنگاری و هرزگی هست، شما یادگار حضرت زهرا و حضرت زینب رو سرتون نگه داشتید. درود خدا بر همتون. من یه مرتبه تو همین اطراف تهران بود، داشتم میومدم تهران، سمت لواسانات بود، داشتم میومدم تهران، چندین سال قبل بود، از یه جایی رد شدیم که تعداد ماشین جمعیت وایساده بود و ازدحام بود و ما چون سری باید میومدیم رد شدیم. بعدن یکی اومد گفتش که آقا میدونی چی بود؟ گفتم نه. گفت تصادف بسیار شدیدی بود. گفتم من نمیدونستم دیگه، ما رد شدیم. گفت تصادف بسیار شدیدی بود، ما وایسادیم. تو اون تصادف یه خانومی بود، بلون بود، خانواده مذهبی بودن، یه خانومی بود که محجبه بود، چادری بود. تصادف خیلی شدید بود، فقط لحظه آخر، ببینید شما دندونمون گاهی موقع درد میکنه، ما گیج میشیم، اصلا نمیدونیم چیکار بکنیم، به شدت تصادف کرده که دیگه لحظه آخر عمرشه ها. میگفت فقط لحظه آخر این چادرشو کشید رو صورتش که کسی نبینه، که صورتشو کسی نبینه، و از دنیا رفت. درود خدا بر این کسانی که روز قیامت پیش حضرت زینب سربلندن، پیش حضرت زهرا سربلند هستن، از مادرش عفت و حیا رو به ارث برد. این چیزی که بعضی از بزرگوارها میگن و درست هم هستش که حضرت زینب قبل از این که این نانجیبا امروز حمله کنن به خیمه ها، میدونست که اینا گرگن، میدونست که اینا یه عده دوز نانجیب هستن، به همه گفته بود که زیورالات رو در بیارید، هیچ کسی نداشته باشه که دست دراز نکنن به شما، زیورالات رو در بیارید. بعد که میخواستن حمله بکنن، خود از زینب سلام الله علیها گفت بیاد دانجی با بردارید دیگه، تعرض نکنید. حالا ممکنه بعضیا نرسیدن احیانا چیزی رو خارج بکنن، این امکان پذیر هست، حالا اینو دیگه چون تعداد بالاخره تعداد زیادی بودن اونجا، این امکان پذیر هستش. از امام حسن چی رو به ارث برد؟ والحلم الحسنیه، صبر. ام المصائب ام صبرم هست، ام صبرم هست، و الا کو خورد میشد با مصیبت های که زینب کشید، ولی او خورد نشد. این بزرگوار خدا رحمت کنه شهید دستغیب رو، یه جمله قشنگی داره تو یکی از کتاباش، میگه تو زیارت ناحیه مقدسه که روزه امام زمان برای جدش هست، یه تعبیری امام زمان داره که یا جده قد عجبت من صبر که ملائکت و سماوات، از صبر تو ملائکه آسمان تعجب کردن. شهید دستقه بگه این جمله راجب حضرت زینبم هست، راجب حضرت زینبم هست، صبر او هم ملائکه رو به تعجب در آورد که یه زن مملو و از عاطفه، این چقدر باید استوار باشه، چقدر باید با عظمت باشه. و از برادر دیگرش امام حسین چی رو به ارث برد؟ کلید شخصیت امام حسین عزتشه، عزت. از امام حسین عزت رو به ارث برد. شبیه ترین کس تو خاندان ابا عبدالله علیه السلام به امام حسین حضرت زینب بود. اصلا لقبش که از بچگی بهش داده بودن شریکت الحسین بود، شریکت الحسین. پیغمبر اکرم وقتی قنداقه زینب رو موقع تولد دادن دستش که اسم گذاری بکنه، پیغمبر اسم گذاشت و گریه کرد. بعد که گفتن آقا برای چی گریه کردید، پیغمبر فرمود که این دختر در تمام مصائب برادرش حسین شریک، از اون به بعد لقب شریکت الحسین گرفت. این خواهر و برادر چی کار کردن تو این عالم؟ گفت ترویج دین اگرچه به خون حسین شد، تکمیل آن به موی پریشان زینب است. این دوتا بودن. عزت رو از برادرش تو مجلس یزید همه صف کشیده بودن، مقامات کشوری و لشکری. یزید اون بالای مجلس رو تخت نشسته بود، باد به غبغب انداخته بود، مغرورانه و سرمست که انگار چه پیروزی. سرها هم همه بالای نی. وقت اسرا رو وارد کردن تو این مجلس، یه مش کسانی که با لباس‌های مندرس و با وضعیتی که بود اینا رو وارد کردن. وقتی اینها رو وارد مجلس کردن، علل قاعده اصلا این همه سختی کشیدن، گرسنگی، زخم زبان، تو شام سه روز تو کوچه ها رفتن و از بالای بامگاه موقع ها خاکستر ریختن ها، خیلی سختی تو شام کشیدن. اینا دیگه باید خورد شده باشن دیگه، باید خورد شده باشن دیگه. وقتی که وارد شدن، یه مرتبه حضرت زینب آنچنان یزید رو تحقیرش کرد. شمخت به انف که یا یزید باد ببینی تنداختی، امن العدل یبنت طلقا تختی رو که اما اکه به حرائرک و بنات رسول الله سبایا. این عدالتی که زن و بچه تو پشت پرده قرار دادی، بچه ها و خاندان رسول خدا تو کوچه و برزن جلو چشم ها باشن. ای پسر آزاد شده دست جد ما، شما اعدامی بودید، جد ما شما را آزاد کرد. یبنت طلقا، شما اعدامی بودید، جد ما شما را آزاد کرد. تحقیر کرد یزید رو. فرمانده ای که این اسرا رو از کوفه آورده بود تا شام، اون فرمانده ای که از طرف ابن زیاد این اسرا رو آورده بود، میخواست گزارش بده به یزید که تو را چی شد. یک گزارش شلوول، افسرده، پژمرده ای داد. یزید ناراحت شد، گفت بلکه شما پیروز نشدید، پس چرا انقدر شل داری گزارش میدی؟ چرا انقدر شلوول؟ چرا انقدر افسرده؟ اون برگشت گفت چی میگی یزید؟ ما تو راه هرچی اینا رو زدیم، هرچی گرسنگی و تشنگی بهشون دادیم که یک التماس ذلیلانه از ما داشته باشن، نداشتن. فقط تنها چیزی که ازشون دیدیم، موقعی که تازیانه ها وارد میشه، بزرگترا خودشون رو کوچیکترا میندازن که کوچیکترا صدمه نخورن. یزید، ما اسیر اینا بودیم، ما اسیر اینا بودیم. گفت کو اسارت، دشمنت در بند بود، شما در بند کردید اونا رو. شما امیرید، شما اسیر نیستید که، شما امیرید. این زینب دیگه از مثل غروب امروز که سیدالشهدا علیه السلام به شهادت رسید جلوه کرد، دیگه از امروز جلوه کرد، دیگه از امروز دیگه. درسته که امام سجاد امام هستش، اما مدیریت تو ظاهر کار با حضرت زینب سلام الله علیها هستش. من عذر میخوام همین مقدار. این شب، این روز آخرین جلسه هستش، سفره پهن شد. یا ابا عبدالله، تو رو به جان بچه‌هات، تو رو به جان زینبت، هیچی نداریم جز دامن شما، جز کرم شما، جز بزرگی شما. خدایا به آبروی امام حسین علیه السلام، همه کسانی که تو این خیمه هستن، هر خیمه دیگر سیدالشهدا تو هر جای عالم که هستش، خدایا از سایه مشمول دعای خاص امام زمان قرار بده. فاطمه بنت الحسین میگه طرفای غروب من کنار خیمه وایساده بودم، نگاه میکردم همه افتاده بودن، همه افتاده، پدرم هم به شهادت رسیده بود و همه افتاده بودن. میترسیدیم، میترسیدیم که چه اتفاقی میخواد رخ بده. خب این ترس کمالشون بود. تو روایت داره یکی از کمالات زن ترسه. اون ترس، ترس از نامحرم و اختلاط با دیگرانه، این کماله، این که ضعف نیستش که. اینا بیابانگرد نبودن که کسی اینا رو ببینه، میترسیدن. گفت ما میترسیدیم، دیدیم اولین کاری که کردن سرها رو از بدنها جدا کردن، اولین کاری که کردن. دومین کاری که کردن بر بدنها با اسب تاختن. فاطمه میگه من گفتم خدایا این نانجیب ها با بدن شهدا اینجوری میکنن، با ماها چی کار میکنن؟ میگفت بعد دیدم با یک فرمان به سمت خیمه ها حمله ور شدن و با تیرهای آتشین خیمه ها رو زدن. خیمه ها آتش گرفت. 27 تا بچه قد و نیم قد تو کربلا بودن، 28 تا، 27 تا، 3 ساله، 4 ساله، 7 ساله، 6 ساله. صدای شیون و گریه بلند شد. حضرت زینب سریع اومد تو خیمه امام سجاد. پسر برادرم، بچه ها دارن میسوزن، چی کار بکنی؟ امام سجاد فرمود عمه جان بگید پخشن تو بیابان، بگید پخشن تو بیابان. وقتی این فرمان صادر شد همه پخش شدن. راوی میگه من فقط دیدم راوی میگه من فقط دیدم یک زن بلند بالایی فرار نکرد، میره توی خیمه آتش گرفته میاد بیرون. او فقط موند، میره توی خیمه آتش گرفته میاد بیرون. امام سجاد رو نجات داد. زینب جان دامنش پر و پاش چجور سوخت نمیدونم، امامش رو نجات. فاطمه بنت الحسین میگه ما هر کدوم یه طرف میدویدیم. شما خودتون بچه کوچک دارید یا خواهر کوچک دارید؟ یه بچه 3 ساله چقدر میتونه بدوه؟ یه بچه 4 ساله چقدر میتونه؟ اونا با اسب میومدن، اونا با اسب میومدن. فاطمه میگه من دویدم، به یه سمتی دویدم، صدای اسب سواری رو میشنیدم، پشت سرم داره به تاخت میاد. میگه سوزش نیزه پشت شانم رو حس کردم، با صورت رفت رو زمین. میگه دیگه نفهمیدم، دیگه از حال رفتم. لحظاتی گذشت، چشم باز کردم، دیدم عمه جانم بالا سرم نشسته. جانم فدای تو یا زینب، جانم فدای تو یا زینب. تا وقتی برادر زنده بود هر کی میافتاد سرش میرفت تو دامن امام حسین. بعد از ابا عبدالله هر کی میافتاد زینب میومد سرشو به دامن میگیره. حسینیا، غیرتیا، میدونید اولین جمله‌ای که دختر امام حسین وقتی چشم باز کرد به عمش گفت؟ گفت عمه جان هل من خرقتن از تو رو بها رأسی، یه پارچه‌ای هست من سرمو بپوشونم باهاش، یه پارچه‌ای هست من سرمو باهاش بپوشونم. خدا کنه دروغ باشه این چیزی که دارم میگم، خدا کنه دروغ باشه راست نباشه، که تو بعضی از مقاتل داره که زینب کبرا فرمود عمه جان عمتو که مثلک، عمتم مثل خودت، عمتم مثل خودت. یک جمله تمام از عزیزمون حاجی کریمی، من عذر میخوام وقت ایشون رو چند دقیقه گرفتم. البته اینو عنایت بفرمایید، اون بزرگواران حجابشون چند لایه داشت، اینجور نبود که حجاب برداشته بشه، خدا اجازه نمیده. اونا انقدر عفیف بودن که حتی اگه اون لایه اول همون چادر برداشته میشد در حکم بیهجابی برای خودشون میدیدن، ولی خدا اجازه نمیده که، چون اونا چندین لایه داشت حجابشون. خدایا به آبروی زینب کبرا، به آبروی سید الشهدا فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. خدایا به آبروی سید الشهدا دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. خدایا به آبروی سید الشهدا این گریه ها، اشک ها، زیارت ها، روزه ها، عزاداری ها از همه به کرمت قبول و ذخیره آخرتمون قرار بده. به آبروی سید الشهدا خدایا شر دشمنان دین رو، آمریکا، اسرائیل، انگلیس، وهابیت خبیث رو، خدایا شرشون رو به خودشون برگردان. رهبر بزرگوارمون، خدمتگزاران دین، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. امام راحلمون، شهدامون، شهدای مدافع حرم، شهدایی که در جوارشون مهمان بودیم، ذوی الحقوق این جمع، از سایه همشون رو مهمان سید الشهدا قرار بده و عاقبت هممون خط به سعادت و خیر بگردان. صلوات عنایت بفرمایید.